الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي جد الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت علی عبدالله و یارانشون سلامتی نام بزنم. یک سوالی از اون گذشته ها راجع به تاریخ که صحبت کردیم فهمدن که در مورد مراتب کار تاریخی که از شد سه مرتبه و مرحله است: نقل و تحقیق و تحلیل. فرمودند که در مقابل خدمت سروران عرض کردیم که در مورد تحقیق تاریخ و تحلیل تاریخ تا انسان خودش تا متخصص نمیتونه ورود کنه. این هم که گفته شده حرامه، حرام فقهی که باید فقیه بگه، اینا مقصود یعنی مجوز نداره آدم و ممکنه به خطا مبتلا بشه. حرام ها حرامه عقلی، عقل حکم میکنه که این کار اشکال داره. حالا اگر فقیهی هم فتوا داد میشه حرام شرعی. بنابراین حالا نوشتن که حالا برای ماها باید چه کار کنیم؟ نه باید تاریخ بخونیم. چرا؟ تاریخ باید بخونه آدم، ولی اتفاقا به جهت حساسیت بحث تاریخ آدم باید تاریخ رو از زاویه نگاه افراد متخصص نگاه کنه، چون ما در تاریخ حرفای بی اعتبار، کم اعتبار و معتبر همه مخلوط داریم. بنابراین کسی که خبره در تحقیق تاریخی و متخصص در فن باشه، اون کتابش رو باید آدم بخونه. در مورد تحلیل در تاریخ اکثراً تاریخ مثل حدیث، تاریخ و حدیث رو فهمش رو و تحلیلش رو تنها و تنها میشه از مجرای کسی که قبلش مسلط به قرآن و عقاید باشه فهمید، و الا فرد مبتلا میشه و مشکل ایجاد میشه. در تحقیق تاریخ افراد مورخ زیادن. در گذشته ها محدثین خبیری که کتاب های تاریخی دارن، مثل شیخ مفید که داستان و تاریخ 12 معصوم را ذکر فرمودن به نام الارشاد، مثل مرحوم طبرسی که باز تاریخ 14 معصوم را دارن به نام اعلام الورا، اسم کاملش هست اعلام الورا به اعلام الهدى، مثل در متأخر از اونها مرحوم مجلسی که در ذیل مجلدات بهارالانوار تاریخ معصومین را ذکر فرمودن که بعضی از قسمتهاش به خصوص ترجمه شد و تو باز متأخرین از اونها مثل مرحوم محدث قمی که کتاب‌های زیادی دارن راجع به زندگی چهارده معصوم، کتاب منتهی الامال رو نوشتن، کتاب‌های دیگه ای هم دارن و باز متأخر از ایشون مثل جناب علامه عسکری، مرحوم علامه عسکری که ایشون در کار تحقیق در تاریخ فرد کم نظیری تو اینها از همه در تحقیق خبرتم علامه عسکری هست. کتاب های زیاده دارن، بالغ بر 23 عنوان کتاب دارن و کسی دیگه هم هست، اونو چون مؤلفاتشون عربیه و ترجمه نشده مثل مثلا مرحوم آقای بهبودی، محمد باقر بهبودی که بسیار فرد خبیر و بصیر بودیشون، کتاب های زیاده هم داره، عمدتاً هم حدیثی و تاریخ و بهارالانوار رو هم ایشون تصحیح کرده اکثر مجلداتش. متأخر از اینها سید جعفر مرتضی عاملی که الان زنده است ایشون و کتاب ارزشمندی دارن در تاریخ و توی معاصرین خودمون در خود ایران هم آقای رسول جعفریان هستن، آقای پیشوایی. ولی خب اون قبلی هایی که عرض کردم شاید خبرویتشون بیشتر. اینا در تحقیق تاریخ، اما در تحلیل تاریخ کسی بخواد متوجه تفسیر تاریخ بخواد بشه که چطور وقایع اینطور شکل گرفت، باید مثل علامه طباطبایی در این موارد نظر بدن. چون تحلیل تاریخ سخت و مشکل، البته تمام این محققینی که الان ذکر کردم تحلیل هم دارن به اندازه خودشون، اما تحلیل در تاریخ مثل تفسیر حدیثه. احادیث باید به چی عرضه بشن؟ به کتاب خدا. فهمیدن که ما احادیثمون رو که میگیم شما به کتاب خدا عرضه کنید، یعنی باید احادیث در پرتو قرآن تفسیر بشن و الا ممکنه فرد به خطا به فهم حدیثی را. تاریخ هم مثل حدیثه، باید کسی تفسیر کنه تاریخ را که تسلط به قرآن داشته باشه و خصوصا اینکه قسمت‌های عمده تاریخ اسلام تاریخ معصومینه و این تاریخ معصومین خب درش محکم و متشابهات وجود داره، باید با فهم قرآنی اینا فهم بشه. اینایی که عرض کردم باید مثل علامه طباطبایی تفسیر کنن، نه اینکه اینایی که دیگران تفسیر کردن اشتباهه، نه، به فراخور حاله دیگه. هرچه فهم قرآنی عمیق‌تر باشه و تفسیر و تحلیل هم حدیث عمیق‌تر میشه، هم تفسیر و تحلیل تاریخ. به همین خاطره که ما محدث فراوان داریم، فقط ناقل حدیثه یا در حد ضعیفی تحلیل دارن. اون محدثی که خب عمیقاً میتونه تحلیل کنه تفسیر کنه حدیث را، و نباید صرفا محدث باشه. ما محدث داریم که حتی قائل به مثلا مسائلی شده که جزء اولیات اسلام هستش که اون هم مطلب غلطه، چون ذهن اون تعمیق پیدا نکرده این مشکلات رو پیدا کرد. به هر صورت در تحلیل تاریخ تو همین نوشته های همین بزرگانی که گفتم هم مطالبی اشاره شد. یک سال دیگه هم هست چون نوشتن امانت رو رعایت میکنم. نوشتن ببخشید لطفاً نان خوردن از طریق دین را که در روایات مذمت شده توضیح دهید. آیا پاکت هایی که منبری ها میگیرند از مصادیق آن است؟ ببینید یک کسی آمد به رسول به امیر المؤمنین گفت انی والله احبک، به خدا که من تو رو خیلی دوست دارم. حضرت فرمودن که و اینی لعاب بزرک، من تو رو دشمن میدم. بعد حضرت توضیح دادن به خاطر اینکه تو بر واجبات، تو بر تعلیم قرآن و اذان و نماز پول میگیریم. اصلا یک بابی داریم که ذم استعکال به دین توی کتاب های دیگه. اگر کسی برای این منبری که میره پول طلب کنه، این فتوای فقها متفاوته. اکثرا میگن کراهت داره، ممکنه بعضی هم قائل به حرمتش باشه. این از یک طرف. همینطور اگر بعد کسی بگه من قرآن به شما یاد میدم به شرط این که شما اینقدر پول به من بدید، یا بگه من احکام نماز را به شما آموزش میدم به شرط این مبلغ پول. کلن بر واجبات کسی حق پول گرفتن نداره، واجبه، بر خودش واجبه. این نکته اول. اگر هم واجب نباشه، یعنی مثلا مطلبی رو میخواد بگه که اون مطلب گفتنش واجب نیست، الان استحباب داشته باشه، طلب کردن مال میشه که مکروه. استاد ما میفهمدن که اگر شما جای میرین صحبت کنیم و تو ذهنتون میاد که پول بهتون میدن نمیدن، اینها اصلا ندید. حتی اگر گرفتاری مالی دارین ندید اونجا صحبت کنیم. این خودش تقواست که آدم خودش رو به مثلا این گرفتاری مالی برطرف نشه، اما با انگیزه مالی جایی نره. این از یک طرف. اما از اون طرف دیگه هم در روایات فراوان داریم که مثلا کسی بسم الله رو یا سوره حمد رو به یکی از فرزندان معصومین معلم قرآنی رو تعلیم داد، بعد حضرت دوتا دستش رو پر از سکه دینار کرد، دینار یا درهم، گرفتنش اشکالی نداره، اما با این انگیزه باشه ولی اشکال داره. یعنی اون وظیفه خودش رو داره، دیگری هم وظیفه خودش رو داره. این نمازهایی هم که این برانور افراد میرن میخونن، این وجهی داره برای اون. شاید تو ادارات من نمیدونم چقدر حالا پولی میدن یا نمیدن برای اون مبلغی که میگیرن، وجه فقهی داره کسایی که میگیرن. منتها به حال خود آدم نگاه میکنه که اگر بدن و ندن براش یکسان باشه کارش للهه، ولی اگر بدن ندن یکسان نباشه یا با زیاد دادن حالش تغییر کنه با کم دادن حالش تغییر کنه، هیچی ندن مثلا بگه عجب من دوهای مثلا چیز بودن بخیلی بودن و چیزای دیگه در نفسش بیاد، یعنی برای خدا نبوده. هر کاری هم که برای خدا نباشه به درد نمی خوره. خیلی حالا البته این سوالات ربطی نداشت به بحث ولی خب در بحث آیات مربوط به خروج از دین بودیم. دیشب چند تا از این آیات را گفتگو کردیم و اما ما بقیه آیات را هم تا جایی که میشه سریع‌تر پیگیری کنیم که تمام بشه بحث. در بعض دیگه از آیات دیشب اینا رو گفتیم، تکذیب آیات خدا، تکذیب آیات الله باعث حبت میشه که آیاتش هم خوندیم، کذب بلقاء الاخره یا کذب بلقاء الله، کذب با آیات الله و احبط اعماله. مثلا آیاتی که ناظر به حبته، البته خداوند عمل کسی را نابود نمی کنه، خود فرد عمل خودش رو نابود میکنه، ولی اینکه خداوند به خودش نسبت داده فرمود فاح سیحبط اعمالهم یا احبط اعمالهم، خدا اعمالشون رو حبط کرد، چون افراد ممکن بعد متوجه بشن چه کارهای خوب چه کارهای بد، چه بهشت چه جهنم، چه عذاب چه ثواب، هر کاری فاعلش کیه؟ خداست، فاعل مطلق خداونده. اما این فاعل مطلق خداوند بودن به معنای این که خدا داره این کار انجام میده صرف نظر از دیگران نیست، مثل همون جریانی که مثلا ابن زیاد و حضرت سجاد و حضرت زینب و کاروان و اسرا رو کرد، گفتش که الحمدلله الذی قتلکم و اکذب احدوثتکم، خدا شکر که خدا شما رو کشت. واقعا کی کشت اونا رو؟ کی کشت؟ واقعا خدا کشت. اینطور نبود که خدا نکشته باشه اون یکی کشته باشه، یعنی این کار این فعل اون شمر باشه بعد خدا فاعل نباشه، اینجوری که میشه شرک. درسته خدا کشته شد، در این حال این که خدا کشت به این معنا نیستش که خداوند بدون عوامل و اون سلسله وسائط این کار رو کرد. درسته؟ یعنی وقتی که کاری انجام میشه در انجام افعال فرقی بین کار فعل خوب و بد نیست، این وسط فاعل همه افعال که خداست. فاعلی جز خدا وجود نداره به هیچ عنوان، اما این فاعل های میانی فاعل های متوسط هم هستن. برای من حرف درسته که خدا کشت، اما خداوند نمیخواست که بکشه که اونها رو به این کیفیه، ولی کار هم کار خداست. این توضیحش الان لازم نیست بدیم چون اصلا مفصله. به هر صورت اینطور نیستش که آدم های بد بیان یک کاری انجام بدن، کار رو از دست خدا چی کنن؟ بیرون ببرن، خدا اونجا دستش کوتاه بشه، بگه من که میخواستم مثلا این بمونه، اون تا دیگه نشد دیگه، این شمر آمد اراده منو به هم زد. همه عوامل اراده خدا هستن، کل نظام هستی اینا جنود خدا هستن، همونطور که شمر جنود الله معنی تکوینیش هم به خداوند از مجرای تمام موجودات داره کار خودش رو انجام میده، در عین حفظ اختیارشون و در عین اینکه کارها به اونها هم مستند هست. بعد یا مثلا اینکه خداوند به هر کی بخواد حکومت میده، به هر کی بخواد میگیره حکومت رو، تو تل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا. اینم یزید خوند وقتی که سپاهیش مثلا آمدن تو شهرشان و سر را آوردن، این آیه رو خوند، قل اللهم مالک الملک تو تل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا. اون ملک ظاهری را خدا داد به یزید دیگه، همونطور که قبلش به معاویه داد و قبلش به امیرالمومنین داد. بعد با این معنا پس فاعل نهایی خداست. تکذیب آیات خدا که کذبوا به آیات الله و لعنه، اینو به چی گفتم خاطر به سلامت خط بفرمه میتونم رفت اینو برای چی مطلبی هست برسود کسی که ها هفت رو عرض میکردم. پس همه کارها کار خداست، اینطور نیستش فقط بعضی از کارا کار خدا باشه، هم بهشت بردن کار خداست هم جهنم بردن، درسته؟ اما در عین اینکه بهشتی خودش بهشتش رو درست میکنه و واردش میشه و جهنمی هم جهنم خودش رو میسازه و واردش میشه، اینکه خدا میبرد به جهنم خدا عمل حبت میکنه، اینطور نیست مثلا یه کوره درست کرده باشه بعد یکی افراد رو بندازه اون تو، یا یک باقی اون ور ساخته باشه افراد رو ببره تو، یا اینکه فرد عملی داشته باشه بعد خداوند با یک مثلا چکشی بزنه اون عمل رو چیکار کنه، مثل یک بجستمه خوردش کنه، اینطور نیست. حبت را خود فرد انجام میده، منتها فاعل تمام افعال باز خداست. حبت میکنه کارش رو، یعنی چیه؟ یعنی این جانش وقتی که جهتگیریش از خداوند جدا شد تاریک میشه، جان نورانیش میشه ظلمانی. مثال واضحش، مثال نزدیکترش، مثل زمین و خورشید. زمین تا رو به خورشیده نورانیه، نورش از کیه؟ خورشیده. وقتی که پشت به خورشید میکنه چی میشه؟ تاریک میشه. ظلمتش از کیه؟ از خودش. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اما این مثال ناقصه، چون خورشید خودش محدوده، اما اگه همین زمین وجودش از خورشید داشت باز اون سیئه ای هم که بهش میرسید باز فاعلش در نهایت کی بود؟ باز خورشید، چون همه وجودش از اونه. نفهم رو از خدا که برگردانه در حقیقت چه اتفاقی حبت میشه؟ منطقه من حبس میکنم. اینطور نیستش که اون فاعل شده باشه من اینجا دستم کوتاه. تمام افعال نظام هستی به اراده حق تعالی است. خب تکذیب رو گفتیم دیگه، بعد گفتیم به ذهن میرسه که خب ما که مکذب خداوند نیستیم دیگه. بعد اونجا اشاره کردیم که آیات رو هر کسی باید در خودش پیاده کنه، ببینه این آیه راجع به من هست یا نه، من مشمول این آیه هستم یا نه. هیچ آیه ای نیست الا اینکه این آیه ریشه ای در نفس من و شما داره. هیچ آیه ای نیست الا اینکه ما باید باش ارتباط برقرار بکنیم. قرآن آیه اضافی زائد مال گذشته مال بعضیا نداره، تمام آیاتش برای تمام انسان ها و در تمام موقعیت هاست. وگرنه اون آیات میشه بی مصرف دیگه. آیاتی که خدا مشرکین را توبیخ میکنه و پیامبران هست تنسی پیامبر. خب این آیه که به درد ما نمیخوره که مثلا میفهمد که ان الذین ارتدوا علی ادبارهم چه و چه، هر کسی با قرآن ارتباط برقرار کنه میبینه که تمام آیات با برای اونه. یعنی اگر پیامبر میماندن و تمام نفوس از بین میرفتن، تمام قرآن برای پیامبر بود. اون تا از بس ما از قرآن دوریم متوجه نمیشیم. تازه این آیه لایه ها داره، بطون داره، ما همین به همین ظاهرش تازه میگیم تا برسه بطن اولش، بطن دومش، بطن سومش، بطن چهارمش. که قرآن گفتن بطن داره که فقط آیت الکرسی نیست که بطن داشته باشه، همون آیه ای هم که راجع به مثلا فرض کنید که تیمم صحبت میکنه 70 بطن داره. گاهی وقت آدم یک دو سه تا از اینا رو متوجه اگه بشه اصلا اون وقت میفهمه قرآن چیه. خب در همین حد ظاهر باید آدم تأمل کنه که مثلا والذین کذبوا بآیاتنا، تکذیب آیات الهی، من کجا شامل حالم میشه. دیشب یک مثالای زدیم دیگه ازش، اینا رو برای این مثال نباید اینا رو مثال بزنیم، چون هر کس باید خودش با این آیات خودش رو در جریان آیه قرار بده. دقت فرمودید؟ چون قرآن که شفاست برای هر کسی به میزان مشکلی که داره باید ارتباط برقرار کنه. نمیشه با پیمانه کس دیگه آیات رو به کس دیگه بخورونه آدم، ولی این حد اولیه برای این که مشخص بشه که اینا برای ما پیام داره. مثال زدیم که کسایی که یا عمدن یا سهواً دائم اشکال به ذهنشون میرسه. گفتم تو هم رفقای طلبه ما بودن، بحثی مطرح شد، یه ذهنی بود همش اشکال تو ذهنش میامد. این ذهن یعنی ذهن ناپاک که دائم برد اون به طلبه دیگه میگه از اصلا اشکال داره من متوجهش نشدم. بعد بعضا اون از ها فکر میکنه ما این عبارت هست از یک ذهن تیز، یک ذهن مثلا با ذکاوت. نه، این ذهن ذکی نیست، ذهن تیز با ذهن ناپاکی که همه جا اشکالات فقط به ذهنش میاد و اشکالات بیش از دیگران به ذهنش میاد فرق داره. دقت فرمودید؟ در سیره، در قرآن، این و اون ور، این آیه چرا اینجوریه؟ اشکالات تو چشمش بروز میکنه و تو ذهنش سؤال اشکالی ایجاد میشه. خب منتها خب آدم مؤمن متدینه میگه البته یه چیزی هست دیگه، ایمانش ضعیف‌تر باشه میگه خب تا نفهمم دلم آروم نمیشه، نفسم آروم نمیشه. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، گر به اقلیم عشق رو آری، همه آفاق گلستان بینی، هر چه بینی دلت همان خواهد، وان چه خواهد دلت همان بینی. همش رو خوبه میبینی. این ما رأیت الا جمیلا رو ما که درک نمی کنیم که، اگر اصلا کجاش بد بود، کجاش ناخوشایند بود، کجاش ناپسند بود. دم به دم خوبی. اینطوری چه راجب حوادث آیات خدا، آیات تکوینی خدا، چه راجب آیات تشریعی خدا، آیات قرآن، رفتار اهل بیت، رفتار پیامبر اکرم. مطلب بعد که باعث دوری از دین میشه، کراهت از بعضی از احکام یا کراهت از اون مواردی از دین که مطابق یا فهم ما نیست یا مطابق میل ما نیست، که این رو در یه جای دیگه هم اشاره کردیم. بازگشتش هم به همون معناست که آدم برای خودش یه چیزی قائله. این مادر بت‌ها بت نفس شماست. بت نفس بدترین بت. و این تا آدم نشکنه این را به هیچ جا نمیرسه. بدترین بت مونده. بت‌های کوچکتر آدم شکسته. جهات‌های اصغر رو انجام داده. یه بار ما از استادمون وقت گرفته بودیم، بعد فرمودن مثلا فلان وقت بیام، ما هم با چه شور و شوق رفتیم. اون وقت یک چند نفری همراهشون بودن، یکی از همراهاشون باید برخورد تندی به ما گفت الان فرصت نیست، برو بسن. خودشون لطیف بودن، ما تندی ازشون هیچ وقت، ولی دیدن هیچی هم نگفت. بعد ما آمدیم بیرون، همینطور یه خطوری به نفس ما آمد که خب ما که وقت گرفته بودیم، حق ما این بود که مثلا پذیرفته بشیم. تا این خطور آمد یک حال بد انقباضی پیدا کرد، همونجا متفتن شدیم، متوجه شدیم که این حالا بیشون میخواستن در ما یک چیز رو، یک شیطانی رو متوجه کنن. همونجا رفتیم حرم و استغفار کردیم. حالا ما که اعتقاد مونیم که این برای عمدی بود، برای که ما رو اصلاح کنن، اما چه عمدی چه سهوی حالا برای دیگران. آدم باید عرض کردم دنبال فرصت باشه برای چی؟ شکستن نفس خودش، نه متهم کردن دیگران. باید بقاپه این فرصت ها، تو هوا بقاپه. رفیق داشتیم شون، یه کسی دو سال اذیتش کرده بود، یه مبلغ هم ازش پول میخواست، این دست اون دست. ایشه میگاتش که من یه بار داشتم تو خودم با این دعوا میکرد که این چه وضعیه، این چه کاریه تو انجام میدی. بعدشون میگفتش که من تو همین حال بودم، دوچرخه هم داشتم دستم، یه دوچرخه آمد و زد من این دستم، رفت تو پیاده داشت میامد، دستم خورد به این دسته دوچرخه، اون خود به دست من و خیلی بدجور خون ریخت و درد گرفت. بعدشون رو من همونجا گفتم خدا چقدر به جا میزنی تو. کسی که متوجه هم متوجه، کسی هم که نم یه خوشی هم به اون دو شهره سوار میده. گفتش که همین که خون میاد نگذارم، میگفتم الحمدلله خدا از سر موقع بود. گفت همونجا گفتم این اینو بگیر دلتو با اون بابا صاف کن. من همینجور من میگم الحمدلله خدا شکر نه این دو شهر سواره. فکر من به چیزیم شد دیوونه شدم. گفتش چیز شده چیکار کنم؟ گفتم نه برو دست در نکن تو برو. من اون شبش رفتم خونه همین کسی که یکم اذیت کرده. بعد گفتم آقا من از شما راضیم، شما آمد رفتم ازش عذرخواهی کرد. بعد این حال انقباضی که من داشتم کلن برگشت، اونم حالش خوب شد و اونم احساس تو عالم خودش، گرچه هم کسی خودش محق میبینه دیگه. این که ما اینقدر مثلا اذیتش کردیم، اونم خوب شد، بعدم حق ما رو داد و حالش هم تغییر کرد. آدم باید ابن الوقت باشه، بقاب فرصت ها رو اگه میخواد رشد کنی، اگه میخواد گرگ بشه که تا یکی بشه یه پنجه کشید اونم برگرده پاره پارش کنه دیگه. این هر کسی به اختزای خودش دیگه. اگر میخواد تأثیر کنه به رسول اکرم که خدا فرموده این کارو بکن، باید اون کارو بکنه. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه دیگه. اگر میخواد تأثیر کنه به کسای دیگه خود داره. آنچه مطابق فهم نیست یا مطابق میلش نیست و در شریعت دید، باید خودش رو متهم کنه نه شریعت رو. اینو در چندین جا داریم. این جمله در سوره احزاب که می فهمند یه علتش هم می دونید چیه؟ اینه که آدم یک غرور علمی میگیرش. اینا تو مذهبی‌ها زیاد دیده میشه. پر در نیاورده پرواز میکنن خیلی. چه در کسایی که تو پای منبر زیاد بودن، چه کسایی که تو حوزه بودن. این بزرگترین آفت این غرور علمی. که آدم فکر کنه چیزی شد. فهمند که شحتن علیکم فیضا جا الخوف رأیتهم ینظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت فیضا ذهب الخوف سلقوکم بألسنت حداد شحتن علی الخیر. فهمند البته این آیه راجب جنگه. سوره احزاب راجب عمدش راجب جنگ احزابه یا همون جنگ خندق. فهمد که یه عده ای اینا معوقن. معوق که این خودش یکی از عوامل دین گریزه. معوق یعنی مانع، از عایق میاد. عایق یعنی مانع دیگه، نه حائل مانع. خود کلمه عایق کلمه چیزه، کلمه فعلش فعل لازمه. عائقین یعنی کسایی که مانعن. این را در یک وزنی استعمال کرده که نشاندنده کثرت این کاره. بعضی هستن اصلا مانع کار خیره. مثلا یکی میخواد بره همراه پیامبر به جنگ، یا حالا کجا میری؟ مشت رو سندان چی میخواد بشه؟ خودت به کشتن میدی. تو همه کارا که آقا امیر مؤمنان یه جایی میخواستن به کسی پول بدن، بعد یکی پول زیادی بدن، بعد یک کسی اونجا نایسته بود گفتش که آقا این همه پول لازم نداره که. بعد آقا فهمدن من میدم تو بخل میکنی؟ بعد دل از جیب خودشون که دلشون نمیاد، جیب دیگری هم دلشون نمیاد. اینا دیگه. بعد حضرت فهمدن لا کسر الله، خدا مثل تو رو زیاد نکن، امثال تو کم بشن از جامعه رهبر. این همین، مثلا یه کسی حالا خود نوعنم این رو حسده ها، یا مثلا دلسوزی های بی خود، مثلا یکی داره کار خیلی انجام میده، یا حالا چه خبره اینقدر کمک، چه خبره مثلا اینقدر بلند شدی نماز میخونی، حالا یه حجاب چی اینقدر خودت اذیت میکنی، یا با دلسوزی های نابجا یا با هر چیز دیگه. یکی از عواملی که فرد قابلیت دینداریشو از دست میده همین کاره، مانع شدن. بعضی هم کثیرن، اصلا حالشون اینطوریه که هر یک کار خیلی انجام میده، خصوصا یک کار خیر موجب بزرگ خوبی داره انجام میده، به جای تشویق، به جای آفرین، به جای بهبه، حالا این چی بود، اینا چیه، اونجا که بود این کار دارن انجام میدن، حالا شما چرا انجام میدین؟ حالشون حال منعه، بی خیر و برکت هن. خیر و برکت رو میخوان کم کنن. هر جا ها مصادیقش فراوانه. یه جا دارن یک کار مذهبی خوبی انجام میدن، مثلا دائم ایرادگیری، به جای اینکه حل بدن، رشد بدن، اگر ایرادی داره برطرف کنن، نیش بزنن، متوقف کنن، مانع بشن، این نفس پستیه و خودش رو منع میکنه، از همونطور که منع میکنه از کار خیر، در حقیقت خودش داره منع میشه از خیر و از منبع خیر که خدا و دین باشه. قد یعلم الله المعوقین منکم و القائلین لإخوانهم هلم إلینا. به رفیقای خودشون میگن بیان پیش ما، ولا یأتون البأس إلا قلیلا. خودشون هم که به جنگ نمیرن، دیگران هم نمیزنن به جنگ. حتی این ولا یأتون البأس إلا قلیلا نکته داره، کار نداریم. بعد میفهمن اشحتن علیکم، این اشحتن علیکم دو نوع تفسیر داره. یه تفسیرش اینه که میگن ما به شما خیلی دلسوزیم، نمیخوایم بکشتن، نمیخوایم وقت طرف بشه، نمیخوایم مثلا اذیت بشی. بعد فیضا جا الخوف را ایتهم ینظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت. وقتی که صحنه سخت میاد، اینقدر ترس تمام وجودش میگیره، میگه الان داره میمیره. فیضا ذهب الخوف، خوف که برطرف میشه، موقعیت عادی میشه، سلقوکم به السنت حداد. سلقه بعد این از لقا نیست، هم سینسه آینده باشه، لقوکم نیست. سلقه یعنی تند و از موضع قهر با کسی برخورد کردن تا کسی رو منفعل بکنه آدم. سلیقه هم از همین فقط یه طوری با برخورد میکنن که شما منفعل بشین، شما رو به خضوع و انفعال مادار کنن با اون، با چی؟ ابزار، با همه زبانتون، السنت حدادن، حدادن تیز، لسان حدید، زبان تیز و تون. اشحتن علی الخیر، اونجا نشون میدادن که به شما خیلی دلسوزن، ولی نه، تمایلاتشون خیلی حریصن. اینجا میخوان که مثلا شما از جنگ برگشتین اونجا که غنیمت داره، مثلا آبرومندی داره، حرمت داره، عنوان داره، ما هم هستیم، ما هم که بودیم، ما هم که دلسوز شما بودیم، که این چه وضع برخوردی؟ اولئک لم یؤمنون فأحبط الله اعمالهم. در جای دیگه هم این هست. حالا یک اشاره دیگه هم هست. سلامت خط بفرمایید. ذالک انهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه. اینا کراهت داشتن از آنچه خداوند فرموده. اونجایی که مطابق یا میل آدم نیست یا مطابق فهم آدم نیست، آدم فکر که باید اینجور باشه. همه اینا رو هی خدا تذکر میده تا این خود خیالی بشکنه، تا نشکنه آدم رو به سقوط میره. میخواد در ظاهر مفسر باشه، معلم قرآن باشه، دردم مذهبی باشه یا بی مذهب باشه، فرق نمیکنه. این مورد بعدی اینه که آدم ارادش از همه کارها دنیا باشه، دنیا طلبی، از همه کارها دنبال دنیا بگرده، چه از کارهای دنیوی چه از کارهای اخروی. مثلا به کسی احسان بکنه برای اینکه مثلا فرض بفهمه چی بشه، دست بالش باز بشه، برای که اون مشتریش بشه، برای که جلبش کنه. دعات هم ده و هرچی ده. اگر نیتش از کارها، خصوصا از کارهای اخروی، دنیا باشه، در میگرده از خدا. قرآن فقط بعضی از مکه میرن جهنم. خداوند در پایان آیات حج بفهمند حاجی ها چهار گروه هم. دو گروه از حاجی ها میرن جهنم، دو گروه هم بهشت. اینطور نیستش هر کسی به ظاهر عمل کرد و اینها بعد اهل رستگاری باشه. بعد نیت ببینید چی بوده. این دعای دستی که میکنین، اینا یک گروه از حاجیان، دعای دست رایجی که تو نمازها خونده میشه، این دعای افراد متوسطه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اینا حاجیان ها در پایان آیت حج میفهمن از مشعر و عرفات و اینا که راه افتادین، فذکر الله عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم. چی؟ بعد میفهمن فمن الناس، حالا از این حاجیانی که حجشون تمام شد و به منا رفتن و تمام کردن کارها رو، یک گروهشون اینجوری هن، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. رفتن اونجا گفتن مریضم خوب بشه، اون که مشکل حل بشه، اینجا ذهنم هوشیاریش بیشتر بشه، حافظم بهتر بشه، اون یکی تغییر کنه، اینجا خوب بتونم بفهمم. همش دنیا هست. بعد مثلا این و ما له فی الاخرت من خلاق، بهره‌ای نداره دیگه از آخرت، در آخرت جز بی بهره هایی از رحمت خداست. حج جمع رفته از اونجا رستگار جهنم میشه. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یک گروه این رفت هر چی خواست دنیا خواست، اصلا توجهی نداشت به اون. خب وقتی هم نخواست، خب چیزی هم گیرش نمیاد، اصلا طلبشو نگرد، خب دستش هم تونی خواهد ما. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. این حاجی آخرت طلب منتها متوسطه، دنیا خواست اما نه به هر قیمتی. اون گفت دنیا حسنه باشه سیه، اون براش مهم اونه خوب بشن، نمیگه اگه مصلحت باشه. دارت فرمون رو خواستش مهمتر از خواست خداست. داد فهمیدم. اون نه، حسنه رو میخواد. اگه هم دنیا میخواد به هر قیمتی نمیخواد، هر دنیایی و به هر قیمتی نمیخواد. مؤمن چی میخواد؟ دنیایی که به مصلحتش باشه، اونم از راه درستش. و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب. دو گروه دیگه هم هستن که کار ندارن. و آخرین مورد که راجع به هفت هست، بحث برخورد با کساییه که امر به معروف میکنن. این را در اوایل سوره آل عمران میفهمن که ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. کسایی که دارن کار خوبی انجام، ما که نه تکذیب آیات خدا میکنیم، نه قتل پیغمبر کردیم، نه قتل کسانی که یأمرون بالقسطن، کسایی که امر به قسط میکنن، خودشون اهل عدل و قسطن، به اون سمتن سوق میدن. این آیه شامل ما هم هست. مراتب باز پایینش چیه؟ یک کسی امر به معروف میکنه، حالا تند یا کند فرقی نمیکنه، باش آدم برخورد کنه، حد اکثر برخورد اینه که بکشش. مراتب مادونه برخورد هم وجود داره، خوشش نمیاد، این چه زبون تندی داره. فبشرهم بعذاب الیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره و ما لهم من ناصرین. یک عرضی هم، یه آیه هم دیشب عرض شد که کسانی قرآن میفهمند که صداتونو بالاتر از صدای پیامبر نیاریم، اونم دیگه واگذار کردیم به تأمل دوستان. انشاءالله هر کسی این رو مصداق خودش رو در مستابی در وجود خودش پیدا کنه که من که الان پیغمبری نیستش که بخوام صدا رو بالاتر بیارم، جهری صحبت کنم باش. مقصود خدا از این آیه چیه؟ از ما چی میخواد با این فرمایش؟ خب انشاءالله که همه ما بهتر بفهمیم و بهتر عمل کنیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.